سرطان پستان توی عزیزان درجه 1 یا 2 هستش، داستان ما یه مقداری متفاوت میشه. اینا رو بهتره که زودتر شروع کنیم. اگر توی خانواده سابقه ای از سرطان تخمدان هست، ما باید فکرمون رو ببریم به اینکه نکنه یک زمینه ژنتیکی وجود داشته باشه، چون سرطان تخمدان و سرطان پستان گاهی زمینه ژنتیکی در فرد دارن. اگر ببینیم یک فرد درجه 1 توی خانواده زیر 40 سال دچار سرطان سینه شده، باید خیلی حواسمون به اطرافیان باشه، باید بقیه ارزیابی بشن به وسیله ماموگرافی، که خب البته ماموگرافی بعد از 40 سالگیه، به وسیله سونوگرافی و سایر مدالیت و روش ها. بنابراین از نظر خانوادگی خیلی مهمه. گاهی وقتا اینها رو ما اصلا به متخصصین ژنتیک در واقع معرفی میکنیم، از نظر بعضی از ژن‌ها ارزیابی کنن، که خب حالا بعضی از ژن‌ها رو وقتی شناسایی میکنیم به فرد میگیم که شما در معرض خطر هستید. گاهی فرد بعضی ژن‌ها رو به ارث میبره. بنابراین اگر دیدیم که توی خانواده سرطان پستان توی بستگان درجه 1 که شامل مادر و خواهر باشه و بستگان درجه 2 که شامل خاله و عمه باشه و مادر بزرگ باشه، اگر دیدین لطفاً به ما مراجعه داشته باشید، چون ممکنه که زمینه ژنتیکی داشته باشه. لطفاً به همکاران ما، چه همکارانی که در واقع به صورت عمومی کار میکنن و چه همکارانی که به صورت تخصصی تر کار میکنن، یا به همکاران جراح پستان ما حتما مراجعه داشته باشن، به خاطر اینکه ما میتونیم در واقع این ژن ها رو الان، این امکان خدا رو شکر فراهم شده که از نظر بعضی ژن ها خانم ها رو ارزیابی کنیم، و اگر در واقع این ژن ها در اون افراد مثبت، قربالگریمون رو بالاتر ببریم، حتی اگه ببینیم خیلی خطرناکه و تکمیل فرزند آوری شده، کارهای بیشتری رو انجام بدیم. اگه ببینیم فرد در معرض سرطان تخمدانه یا در معرض سرطان پستانه، حتما ارجاع بدیم و کارهای بهتری رو انجام بدیم.
بله، ضمن اینکه حالا واقعا ساده‌ترین روش غربالگری خود خانم ها میتونن هر ماه خودشون معاینه بکنن. اینو واقعا عضوی که خارج از بدنه خیلی راحت میتونن اینو معاینش بکنن و مشاهده بکنن. اگر
دقیقاً ما توصیه میکنیم که در واقع هر ماه خانم ها سینه هاشون رو بر پستانشون رو در واقع ارزیابی کنن و لااقل هم سالی یک بار توسط همکاران پزشک معاینه بشه.
بله. پرسیدن تا چه سنی این تست پاپ اسمیر باید ادامه داشته باشه؟
از 21 سال تا 65 سال در واقع این گایدلاین های بین المللی هستن.
بله. و یه بانوی 43 ساله گفتن که یک کیست 8 میلیمتری در پستان راست مشاهده شده، در پستان چپ 17.5 میلیمتر. و خب یه جزئیات دیگه ای هم بوده که توی جواب ماموشون، حالا نمیدونم این جواب سوناشون بوده که این تشخیص برشون، احتمالا ماما بوده که این تشخیص برشون گذاشته شده، گفتن چی کار باید بکنم؟
بله، کیست های ساده، کیست ها چند تا ویژگی دارن. اگر کیست سینه ساده باشه معمولا خوشخیمه، اما یه سری موارد خاص هست، بسته به در واقع جواب ماموگرافیشون هم داره، بسته به سابقه فامیلیشون هم داره، اما در حالت کلی معمولا کیست ها خوشخیمند، معمولا بدخیم ایجاد نمیشه. اما در واقع نه همه کیست ها، به همین دلیله که ما توصیه به پیگیری نزدیک میکنیم. یعنی میگیم که اگر کیستی دیدند و این کیست در سونوگرافی نمای ساده داره، مجدداً 3 تا 6 ماه بعد دوباره سونوگرافی رو تکرار کنن. اما اگر ماموگرافی گرفتاری داره، درگیری داره، نه، و ما توصیه‌مون به در واقع مراجعه این بیماران به همکاران زنان یا همکاران جراح پستان است.
بله. خب خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که همچنان صدای ما را از رادیو سلامت می‌شنوید. برنامه مجله پزشکی است. مدلی در مورد گستره وسیع سلامت زنان صحبت می‌کنیم. سراغ سنین مختلف می‌ریم. ارزیابی سلامتی رو که باید انجام بشه و بهتر انجام بشه، توجهاتی که خود شما بانوان باید سلامتتون داشته باشید و افراد خانواده‌تون مطرح می‌کنیم. خانم دکتر صحرائیان برام توضیح میدن در این برنامه به عنوان کارشناس میهمان ما که جراح متخصص زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری هستند. و البته دعوت میکنم شنونده یه بخشی باشی در ادامه برنامه که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن. صحبت‌های معاونت بهداشتی وزارت بهداشت هست، آقای دکتر فرشیدی، درباره افزایش جمعیت، باروری و شاخص‌های باروری.
جمعیت جمعیت جوان یکی از عوامل مهم اقتدار کشورها به شمار می رود. بنابراین افزایش جمعیت و باروری یکی از اولویت‌های مهم وزارت بهداشت است که در طرح سلامت خانواده ادغام شده. دکتر حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
خوشبختانه این سقوط آزاد بحث باروری، سقوط آزاد نرخ رشد جمعیت، این سقوط آزاد سرعتش گرفته شده و آماری که 402 ما داریم به شدت این سقوط کاهش پیدا کرده و این خودش یک نشانه بسیار خوبی که ما سال 403 بتونیم، حالا نه اینکه دیگه فقط کاهش آمار ارقام توی بحث حالا پایین اومدن ارقام باشیم، بلکه شاهد افزایش و مثبت شدن این قضیه باشیم که با کارهای بسیار وسیعی، مهمترین کار باز هم خدمتتون عرض بکنم، مهمترین کار باز هم فرهنگسازیه. شاید طرح نفس یا کاستن سقط‌های خود به خودی یا سقط‌هایی که بعضی وقتا ناگهانه اتفاق میفته، جز این که این فرهنگ وارد ذهن افراد بشه، افراد آشنا بشن به حق و حقوق خودشون قبل از هر چیز، دو به بحث‌های شرعی این قضیه و دخالت‌های مؤثر، مشاوره‌های مؤثر میتونه بسیاری از این برنامه رو کم بکنه، در کنار اینکه حوزه درمان ما هم در جوانی جمعیت بحث راه اندازی مراکز ناباروری، تقویت این مراکز، تأمین نیازهای تجهیزاتی مراکز و تسهیل قوانین و مقررات، رایگان کردن بسیاری از خدمات دارویی چقدر کمک میکنه.
درمان زوجین نابارور، پیشگیری از سقط، توسعه زایمان طبیعی و پوشش بیمه‌ای مادران و کودکان از جمله برنامه‌های وزارت بهداشت در جهت سلامت خانواده و تکریم مادران است.
صدای ما رو از رادیو سلامت میشنوید. برنامه مجله پزشکی داریم در مورد سلامت زنان صحبت میکنیم. در هفته سلامت در حضور خانم دکتر صحراییان که جراح متخصص زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری هستن، پرسش متنوع زیاد داره به دست ما میرسه. یک کوچولو راجع به ناباروری هم برای ما میگید خانم دکتر. الان تو جامعه ما اون چیزی که داره دامن میزنه به افزایش تعداد زوج نابارور، میدونیم که سهم مردان و زنان تقریبا مساویه. حالا بانوان ما باید بشی دقت بکنه.
بله.
خیلی تکشو میینه که اینقدر تعداد متخصص خوب داریم، ما فلوشیپ ناباروری داریم، مراکز خوب داریم، کلی روش هست برای اینکه بالاخره در سن بالا حامله بشن، یعنی با این امید به تعویق میندازن.
بله. ناباروری خب هیته مورد علاقه منه و خیلی جداگانه به مریض های نابارور خودم خیلی شخصا علاقه مندم، ولی امیدوارم که هیچ کدوم از بانوان سرزمینم نابارور نباشند، چون که من از همینجا میخوام خدمت خانوم ها بگم ناباروری مشکله، مشکلات روحی زیادی در واقع ایجاد میکنه. بنابراین میخوام ازشون خواهش کنم که زود به فکر باروری باشند. درسته که علم پیشرفت‌های بسیار خوبی کرده، کشور ما خودش یکی از پیشگامان درمان ناباروریه، به خصوص الان با اومدن سلول‌های بنیادین، اما لطفاً به این در واقع به این دلایل باروری رو به تعویق نندازید. باروری، اوج شکوفایی و باروری در سن 20 تا 24 ساله، هر چی که سن مادر بالاتر میره میزان باروری کاهش پیدا میکنه، چون تخمک های یک خانوم از بدو تولد در واقع با اون هستن و با افزایش سن انگار این تخمک ها هم کیفیتشون کم میشه. درسته که ممکنه که باز باشند ولی کیفیت لازم رو ندارند. ما میبینیم که خانوم ها توی با افزایش سن چقدر میزان سقطشون زیاد میشه، به خصوص بعد از 35 سال. با افزایش سن میزان در واقع بیماری های ژنتیکی چقدر زیاد میشه، چون کیفیت تخمک کم میشه، دچار خطا میشن سلول های تخمک، انگار دیگه نمیتونن اون خطاهایی که به صورت طبیعی پیش میاد رو اصلاح کنن و همین عدم اصلاحی که در واقع پیش میاد منجر بشه به در واقع سقط و یا اختلالات ژنتیکی. بنابراین ما از خانوم ها خواهش میکنیم اگر تصمیم به بارداری دارند اونو به انتهای سنین باروری موکول نکنند. ما در یک واقع ناباروری، جهت ارزیابی ناباروری یک تعریف داریم. خانم هایی که یک سال اقدام کردند، پیشگیری نداشتند و باردار نشدند، این میشه در واقع جهت ما. اگر چنین خانمی به دستمون برسه باید ارزیابی هامونو کامل کنیم. اما در سن بالای 35 سال دیگه ما یک سال صبر نمی کنیم. ما فقط 6 ماه به خانوم فرصت میدیم که اگه بیشتر از 35 سال خودشه بدونه در واقع ارزیابی های ما اقدام به بارداری کنه، و بعد از 6 ماه دیگه نه، ما باید ارزیابی هامونو انجام بدیم. چون میدونیم که هرچه به زمان ناباروری اضافه بشه بهبود نتایج کاهش پیدا میکنه، به طوری که با افزایش هر یک سال به دوره ناباروری 15-25% شانس باروری کم میشه. یعنی یه خانمی که مثلا 4 سال میشه 5 سال، چقدر این شانس باروری با تخمک خود فرد کم میشه. بنابراین ما توصیه‌مون اول به بارداری در سنین جوانیه. دوم، اگر این اتفاق نیفتاده به موقع مراجعه کنند. به حرف بستگان و کسی چی گفته حالا اتحالا نگران نباشین، نه، ما یک سال فرصت میدیم به خانوم های زیر 35 سال و بالای 35 سال 6 ماه، و بعد از اون ما باید ارزیابی هامون رو تکمیل کنیم. این ارزیابی ها که توسط همکاران متخصص زنان زایمان که خدا رو شکر الان در همه جای اقصا نقاط کشور هم هستند، توسط همکاران ما به خوبی انجام میشه و اینو به خوبی آموختن که چجوری این ارزیابی ها رو بکنن. ارزیابی ها خیلی سخت نیست، یه آزمایشه که بر حسب سن فرد ما درخواست میکنیم که آیا ذخیره تخمدان مناسبه یا نیست. گاهی از سونوگرافی کمک میگیریم، گاهی وقتا بر حسب شرایط بیمار از عکس رنگی اصطلاحاً یا هیستروسالپنگوگرافی کمک میگیریم، و آقا رو هم ارزیابی میکنیم از نظر آزمایش اسپرم اگر در واقع لازم باشه. آزمایش اسپرم رو هم درخواست میکنیم، و بعد از تکمیل ارزیابیمون به مریض اعلام میکنیم که چه کاری برای شما بهترینه. آیا ما باید صبر کنیم یا ما مداخله کنیم؟ و این خیلی مهمه. بنابراین زود به متخصصین زنان مراجعه کنند اگر احساس میکنند که در واقع زمان گذشته و نتونستند به بارداری دست پیدا کنند.
حتی اگه قراره که بارداریتون رو میخواییم به تعویق بندازین هم، علی‌رغم همین توصیه‌ای که داره میشه، بالاخره از سلامت باروری خودتون مطمئن بشین خیلی بهتر، چون این فرصتی رو باید بگذارید بالاخره برای بارور شدن.
ما الان یک چیزی هم که داریم خانم علوی، اونم اینه که میتونیم توی بعضی از سنین در واقع که خب حالا فرد الان به دلایل خاص نمیخواد باردار بشه، الان مثلا تصمیم داره، حالا یک مشکلی در زندگی هست، مثلا داره الان تحصیل میکنه، میخواد اینو بندازه مثلا بابت 2-3 سال آینده، ما چه کاری میتونیم میکنیم؟ اگه فرد واقعا نمیخواد این در واقع خودش فعلا حامله بشه، میتونیم بگیم که در واقع جنین رو فریز کنن. یعنی میتونیم بگید به مراکز نازایی مراجعه کنید اگر تصمیم دارید که فعلا بارور نشین و سنتون بالای 35 سال داره میره و دیگه نگران این هستین که نکنه تموم بشن این ذخایر. میتونن خدا رو شکر الان همه مراکز ناباروری این کار رو میکنن که در واقع جنین رو فریز میکنن، از خانم تخمک میگیرن، از آقا اسپرم میگیرن، جنین فریز میکنن، برای سالهای آتی نگه میدارن. گرچه ما باز اونم توصیه میکنیم که لطفاً به عقب نندازین، چون با افزایش سن خود رحم هم دچار کاهش کیفیت عمل کرد میشه.
بله. من میخوام بازم مراجعه کنم به پیامکا، حالا حتما تلفن هم داریم و پخش میکنیم، اما از این شنوندهی گفتن که سابقه حاملگی خارج از رحم داشتن که با دارو برطرف شده، آیا ایشون باز هم شانس باروری دارن یا خیر 35 ساله؟
بله، حاملگی خارج از رحم معمولا یک لوله رو درگیر میکنه. خب حالا ایشون هم که درمان در واقع دارویی گرفتن. حاملگی ما در واقع بارداری خداوند همه کارش بر حسب حساب و کتاب و علمه، یعنی اصلا آدم از این همه نظم بدن در تعجبه. خداوند برای خانوم ها دو تا لوله رحم میگذاشته و این و یکی از اینها اگر دچار آسیب بشه، اون یکی لوله رحمی بار اونو به دوش میکشه.
همینطور تخمدان ها؟
دقیقا. یعنی اینقدر این بدن هوشمند ساخته شده که اگر یکی از اینها از بین بره، اون یکی دست این یکی رو میگیره. بنابراین اون یکی در واقع لوله رحمی یا اصطلاحاً لوله تخمدانی یا اصطلاحاً لوله فالوپ میتونه به باروری ایشون کمک بکنه. ممکنه یه مقداری ریسک بارداری کم بشه ولی ناممکنش نمیکنه.
خانم عزیزی که راجع به پاپسمیر گفتن که این پاپسمیر خون مشاهده شده یا رو لامشون یا به هر شکل خون ریزی مشاهده شده، گفتن مجدد پاسخ بدین. این خانم دکتر فرمودن دلایل مختلفه، کسی که از شما پاپو گرفت، نمونه رو گرفته، به هر حال حتما باش مشورت داشتید و پیگیری بکنید ببینید اون چه که مشاهده کردن هنگام گرفتن نمونه به چه شکل بوده و توصیه که به شما داشتن چی بوده. حالا دلایل ممکنه مختلف باشه. و از شنوندهی گفتن که کسایی که تخمدان پولیکیستیک دارن اونا هم نیاز به معاینات دوره غربالگری خاصی دارن یا ندارن؟
اتفاقا تخمدان پولیکیستیک که از مشکلات خیلی شایع در جامعه ماست. تخمدان پولیکیستیک معمولا خانوم هایی هستن در سنین باروری به ما مراجعه میکنن با عادت های ماهانه نامنظم، با ریزش مو، با وجود موهای زائد در سطح بدن و صورت و عادتهای ماهانهی که معمولاً عقب میفته. یعنی معمولاً اون خانوم ها سر 30 روز، حالا حد اکثر 35 روز پریود نمیشن، عادت ماهانه نمیشن و این اختلال از زمان جوانی هم شروع میشه. اتفاقاً از نظر بدنی ممکنه که اینها دچار اضافه وزن باشن و به کاهش وزن مقاوم باشن. PCO یا در واقع چیزی که مردم حالا به غلط بهش تنبلی تخمدان میگن، حالا واقعا تخمدان بنده خدا تنبل نیست، شرایط اینطوری، در واقع شرایط اون تخمدان اینطوریه، یک اختلال عمومی بدنه که روی همه سیستم ها داره تأثیر میگذاره. این بیماران در معرض دیابتند، در معرض افزایش فشار خونن، در معرض افزایش وزنند. اتفاقا اینا از نظر سلامت باید مراجعه کنند. اینها ممکنه در معرض ناباروری در آینده باشن. بنابراین مریض های PCO یا تنبلی تخمدان، اولین کاری که ما براشون میکنیم توصیه های تغییر سبک زندگیه. این مریض ها رو توصیه میکنیم به کاهش وزن.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا واقعا این موارد خود PCO رو بعد یه برنامه ما براش بذاریم. سعی می‌کنیم اینجا گریزی بزنیم به همه مسائل سلامت زنان. با هم بریم تلفن بشنویم ببینیم پرسش‌های تلفنیمون در چه زمینه‌هایی است.
با سلام، سوال من در رابطه با خانومیه که یک بار IVF انجام داده ولی متاسفانه موفقیت آمیز نبوده. حالا چه مدت باید از اون دوره بگذره که ایشون دوباره IVF کنه؟ یا اینکه به هر حال روش دیگه‌ای میتونید پیشنهاد بدید که مطمئنن بچه دار بشن؟ یا اینکه باز با از همون طریق IVF باید انجام بشه؟ لطفاً بفرمایید چه مدت باید بار دوم انجام بشه. با تشکر.
خب شرح حال کامل ما این زوج رو نداریم، ولی فاصله IVF تا IVF بعدی اگر توصیه پزشک مربوطشون بازم IVF باشه معمولا چقدر خواهد بود؟
ما IVF رو، من در واقع متوجه منظور سوالشون نشدم که آیا ایشون جنین آماده دارند یا نه. اولا من یه نکته توی پرانتز بگم، IVF خط آخر درمان ماست. یعنی اگر پزشکی توصیه میکنه به IVF یعنی همه راه ها رفته و در واقع تمام راه های لازم ارائه شده و این اتفاق نیفتاده. این که فرمودن که آیا میشه بدون بارداری یا نه، این بستگی داره که علت IVFشون چی بوده. معمولاً IVF رو ما خط آخر درمان گذاشتیم، بنابراین اگر دیگه با روش های دیگه نشده که خب حالا بعیده که در واقع به وسیله خود به خودی یا روش های ساده تر از IVF بشه بارداری اتفاق بیفته. این که فرمودن که دوباره IVF کنن یا نه، IVF خودش دوتا قسمت داره، یکی تهیه تخمک از خانومه که خب حالا ما نمیدونیم این خانم تخمک رو گرفتن، دارن جنین دارن یا نه. یکی این که نه، جنین رو گرفتن، حالا این جنین فریز شده، میخوان انتقال جنین بدن. اگر توی این شرایط هستن بر حسب شرایطی که پزشک خودشون باهاشون در واقع عنوان کردن، ما اگر هیچ مشکلی نباشه و خانم در واقع سیکل قبلی ما این جنین رو حالا منتقل کردیم و باردار نشدن، معمولا 1 الی 2 ماه بعد مجددن در صورتی که هیچ مشکلی نباشه، هیچ اشکالی نداشته باشه، میتونیم در واقع مجددن جنین های بعدی که ایشون دارند رو منتقل کنیم.
بله، بریم سراغ شنوندگانی که درباره دوره یائسگی پرسیدن خانمای سالمند برای سلامتی بیشترشون بعد چی کار بکنن، چجور مکملایی باید مصرف بکنن. عزیز شنوندهی گفتن که در 39 سالگی یائسه شدن، آیا باید هورمون مصرف بکنن یا خیر؟ و عزیزی که در سن 63 سالگی پرسیدن که آیا نیاز هست ما برای معاینه بریم یا ارزیابی سلامت بشیم یا خیر؟ جمع این افراد رو در مورد یائسگی زمینه که یائسگی زود رس هم داشتیم.
چشم، الان خدمتتون عرض می‌کنم. اتفاقاً یائسگی دوران خیلی مهمی. خیلی ممنون میشیم که خانم‌ها در دوران یائسگی خیلی به خودشون برسن و یک کمی بیشتر از این به خودشون لطف داشته باشن. یائسگی یک دوره خاصه با مشکلات خاص. اول من اون شنونده عزیزتون که در مورد یائسگی در سن 39 سال رو گفتن، من خدمتتون عرض کنم. ما زیر 40 سال اگر خانومی دچار یائسگی بشه، اصطلاحاً به اون میگیم یائسگی زودرس. اینها در واقع بیماران جوانی هستند که دچار یائسگی میشن. اینا مهمند چون هنوز این خانوم به سن یائسگی نرسیده. میانگین سن یائسگی در دنیا 51 سالگیه و اگر خانومی توی سنین جوانی دچار این مشکل بشه در معرض عوارضه. مهمترین عارضه‌ای که ایجاد میشه توی کسی که در سنین جوانی دچار یائسگی شده پوکی استخونه. هورمون هایی که در واقع در بدن خانوم ها تولید میشه در سنین جوانی منجر به این میشه که استحکام استخون باقی بمونه و اگر دچار نقص بشه و در واقع نتونه خوب این هورمون ها ترشح بشن، به هر دلیلی که مهمترین دلیل ژنتیک فرد هستش و فرد دچار یائسگی بشه، فرد از نظر هورمونی دچار نقصه و اگر نقص یه در واقع این نقصی که ایجاد میشه منجر میشه به در آینده منجر به پوکی استخوان. اتفاقا اینا باید خیلی حواسشون باشه. از نظر پوکی استخوان باید ارزیابی بشن و همچنین یه سری داروهای لازم باید به اونها داده بشه. اگر شرایطش رو داشته باشن، گاهی ما با یک سری اما و اگرها میتونیم مجددن براشون هورمون شروع کنیم که دوباره در واقع به اون شرایط قبلی برگردن تا چند سال. و در مورد یائسگی که فرمودین، یائسگی یک دوره گذر داره و یک دوره یائسگی. یائسگی تعریف داره. یه خانومی که با مدت 1 سال دیگه عادت ماهانه نمیشه. اینا درگیری های خاص خودشون رو در این سن این بیماران دارن. یکی از مهمترین علائم گرگرفتگیه. خیلی هم مراجعینش زیادن. چون که 75% خانوم ها بعد از یائسگی دچار گرگرفتگی میشن. خانوم هایی که دچار گرگرفتگی میشن معمولا اولا این نکته رو بدونن که به صورت خود به خود بعد از 1 سال یا 2 سال دچار بهبود پیدا میکنن. نگران نباشن. علائم آزارنده است اما رو به بهبود میره. با افزایش سن رو به بهبود میره. ما معمولا یه سری کارا میکنیم. مثلا ازشون خواهش میکنیم که تعداد پوشششون رو حالا کاهش بدن، در واقع وزنشون رو کم کنن، سیگار اگه میکشن در واقع قطع بکنن و ضمن این که اشکالات دیگه‌ای مثل فشار خون پرکار مثل در واقع پرکاری تیروئید رو هم در اینها باید قربالگری کنیم و درمان کنیم. کنار اونها از طب مکمل و در نهایت از هورمون ها اگر با هیچ کدوم از این اقدامات بهبود پیدا نکنه میتونیم استفاده کنیم.
ممنون از شما. خیلی سپاسگزارم برای حضور تو خانم دکتر. کمتر از 1 دقیقه 30 ثانیه فرصت میم. اگه نکته ای هست، چون واقعا خیلی مفصل بود گفته بود. من فکر کنم یه برنامه فقط یائسگی میخواد. بله. یه برنامه فقط ملاحظات بارداری میخواد.
بله.
بارداری که اصلا باید مفصل چندین برنامه بهش اختصاص داد. اگه نکته باقی مونده 10 ثانیه 20 ثانیه یک چیزی هست که باقی مونده میخوام بگی؟
خب خیلی مفصله، ولی فقط میخوام که به خانم های توی سن یائسگی بگم حتما به متخصصتون مراجعه داشته باشین. یه سری ارزیابی های خاص لازم دارین، مثل بررسی از نظر پوکی استخوان، بررسی های تغذیه‌ای و سایر ارزیابی هایی که همکاران ما میدونن که باید برای شما چه ارزیابی هایی رو انجام بدن.
ممنون از شما، حضورتون، دانشتون استفاده کردیم. خانم دکتر سهرایان عزیز متخصص زنان، شما شنوندگان نازنین که همراه ما بودید با همراه مهمان عزیزمون، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
بیسکویت آور، مواد تشکیل دهنده واقعی، طعم‌های واقعی، اشتیاق واقعی. جایی که آوند باهات ملاقات میکنه، بهترین خاطرات و طعم‌ها به اشتراک گذاشته میشه. آوند، فقط مزه‌اش کن.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم استا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشماسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.